ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. شماره دیگری از فعالان و دانشجویان در ایران بازداشت شدند. مایک پنس از معترضان ایرانی خواست در مطالبهشان برای آزادی و دموکراسی آمریکا را متحد طبیعی خود ببینند. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدن 3 تن از نیروهایش در پیرانشهر را تایید کرد. سلام همراهان رادیو فردا، دعوت میکنم همراه این بخش خبری هم در روز پنجشنبه 14 دی ماه 1396 باشید. بنابر گزارش‌ها از ایران، در 2 روز گذشته شمار دیگری از فعالان و دانشجویان بازداشت شدند. محمد آقازاده روزنامه‌نگار با انتشار یادداشتی اعلام کرد ماموران امنیتی صبح امروز فرزندش را بدون ذکر اتهام خاصی بازداشت کردند. کمپین حقوق بشر در ایران نیز از بازداشت شماری از دانشجویان از جمله احسان محمدی و سینا عمران خبر داده و گفته است بازداشت دانشجویان نزدیک به دراویش گنابادی از جمله کسرا نوری و فائزه عبدیپور همچنان ادامه دارد. مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان نیز از بازداشت 2 خبرنگار در شهر ایلام، 1 خبرنگار در کرمانشاه و 1 فعال رسانه‌ای دیگر در ارومیه خبر داده و اتهام آنها را پوشش خبری اعتراض‌های اخیر ذکر کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی شمار بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر را بیش از 1000 نفر اعلام کردند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه مردم ایران را آزادی دوست خواند و گفت ایالات متحده در کنار آنهاست. آقای پنس در مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا گفت خواسته قلبی من این است که مردم ایران که جمعیتی جوان و تحصیل کرده هستند متوجه باشند که مردم آمریکا متحد طبیعی آنها هستند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرده است که مردم ایران به آینده‌ای آزاد و دموکراتیک دست یابند و از رژیمی که به گفته او به تهدید جهان ادامه می‌دهد فاصله بگیرند. ایران پیش از این اظهارات مقام‌های کاخ سفید را مداخله جویانه خوانده است. در تازه‌ترین مورد نیز نماینده ایران در سازمان ملل از حمایت‌های اخیر دونالد ترامپ از تظاهرات سراسری در ایران شکایت کرده است. در پی انتشار خبرهایی مبنی بر درگیری روز چهارشنبه میان افراد مسلح و ماموران امنیتی ایران در پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی، روایت‌های متفاوتی از این درگیری منتشر شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با تایید درگیری با گروهی که آنها را تروریستی خواند اعلام کرد 3 تن از نیروهایش در این درگیری کشته شدند. با این حال حزب دموکراتیک کردستان ایران 1 روز پیشتر گفته بود در درگیری با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در پیرانشهر دست کم 6 تن از آنها را کشته است. به گفته حزب دموکرات کردستان ایران درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای سپاه با حمله به روستای زیوه از توابع پیرانشهر با مردم درگیر شدند و به گفته این حزب پیشمرگه ها صرفاً به مقابله پرداختند. با این حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هدف مهاجمان را تداوم بخشی به اغتشاشات اخیر خوانده و از بازداشت یکی از آنها خبر داده است. نهادهای امنیتی در ایران نیز بارها از درگیری‌های مشابه در شمال غرب کشور خبر داده بودند، اما این نخستین بار است که هدف آنها را مرتبط با اعتراض‌های داخلی اعلام کردند. تحولات ایران همچنان ادامه داره. اخبار مختلفی درباره برگزاری برخی تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای ایران منتشر میشه. ما در بخش مختلف خبری رادیو فردا به تحلیل و بررسی این تحولات پرداخته ایم. در این بخش هم این موضوع رو ادامه میدیم. پیشتر دعوت میکنم شنونده ویدیویی باشید که از شهر نوشهر گفته میشه فرستاده شده درباره تحولاتی که دیشب در این شهر رخ داده. صدای ویدیویی رو میشنیدید که گفته میشد از شهر نوشهر و تحولات و اعتراضهایی که دیشب در این شهر رخ داده برای رادیو فردا فرستاده شده. برای بررسی این موضوع با احسان مهرابی همراه هستیم. احسان، باز هم گزارش‌های درباره ادامه تجمع در شهرهای ایران منتشر میشه. دقیقاً می‌دونیم در چه شهرهای تجمع برگزار شده؟
بر اساس گزارش‌هایی که هست در اکثر شهرهای ایران، خصوصا شهرهایی که تجمع بوده، حضور گسترده نیروهای انتظامی وجود داشته و یگان‌های ضد شورش و حتی اینها در برخی شهرها با بلندگو به مردم هشدار می‌دادند که تجمع نکنن. این حضور به گونه‌ای بوده که برخی از کارشناسان یا صاحب نظران از اون به عنوان شرایط اضطراری و یا شرایط حکومت نظامی غیر رسمی نام بردن و اعلام کردن که این شرایط حتی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی هم غیر قانونی هست، چرا که تصویب شرایط اینچنینی با مجلس هست و شورای عالی امنیت ملی یا نهادهای شبیه نمیتونن شرایط اینچنینی رو بدون تصویب مجلس انجام بدن. اما با این حال گزارش‌های درباره تجمع در برخی از شهرهای ایران منتشر شده، از جمله در آمل و نوشهر در استان مازندران که در شبکه‌های مجازی گزارش‌های منتشر شده و همینطور در کرج. برخی از فیلم‌ها هم حکایت از فیلم‌ها و صداهایی که ارسال شده برای رادیو فردا یا در شبکه‌های مجازی منتشر شده هم حکایت از تجمع در شهر ملایر در استان همدان داره.
احسان، در همین حال واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی هم ادامه داره. از جمله برخی از مقام‌های قوه قضاییه و دولت از بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان خبر دادن. دقیقاً می‌دونیم الان در چه مقدار افراد مختلف بازداشت شدن، چه تعدادی؟
بر اساس گزارش‌ها بیش از 90 شهر ایران تجمع بوده در روزهای گذشته، اما تا روز دوشنبه حدود 15 شهر برخی از مقاماتشون اشاره‌ای به آمار بازداشت شدگان کرده بودن که مجموع این آمار بیش از 1000 نفر میشد. در بعد از اون روز هم تجمع‌های شکل گرفته و مقامات قوه قضاییه و دولت اعلام کردن که تعدادی از افراد بازداشت شدن، اما به نسبت روزهای گذشته آمار مشخصی ارائه نکردن. با مقایسه بعضی از این آمارها میشه متوجه شد که در روزهای گذشته هم در برخی از شهرها 2 یا 3 برابر روزهای اول تعداد بازداشت شدگان به 2 یا 3 برابر روزهای اول رسیده. از جمله در استان مرکزی که استاندار این شهر اعلام کرده بود 100 نفر بازداشت شدن، دادستانش اعلام کرده که 294 نفر به زندان معرفی شدن، به این معنا که ممکنه که افرادی هم بازداشت شده باشن، حالا در اون مراحل اولیه آزاد شده باشن. اینها افرادی هستن که به هر حال براشون قرار بازداشت اعلام شده و به زندان معرفی شدن. هرچند آمار دقیقی در این باره وجود نداره، ولی بر اساس گفته‌ها و آمارهایی که منتشر میشه گفت که تعداد بازداشت شدگان 2 یا 3 برابر دوشنبه، یعنی همون 1000 نفری بوده که در مرحله اول اعلام شده. در این روزها موضوعی که آغاز شده بازداشت در خانه هست، یعنی تا روزهای گذشته معمولا مقامات دولت اعلام میکردن که ما افرادی رو در تجمعها گرفتیم. الان مانند حوادث پیشین، مانند حوادث سال 88، بازداشت افرادی آغاز شده که به نوعی به خانه هاشون مراجعه میشه و از قبل در واقع شناسایی شدن که حالا یا ممکنه دانشجو باشن یا فعال سیاسی باشن یا روزنامه نگار باشن، از جمله سهیل آقازاده دانشجوی دانشگاه تهران و فرزند محمد آقازاده روزنامه نگار که بازداشت شده. تعدادی از دانشجویان بازداشت شدن. محمد رهبری دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران گفته که ما اطلاع مشخصی از تعداد بازداشت شدگان نداریم، اما کمتر از 30 نفر هستند. دادستان‌های برخی از شهرهای ایران مانند اردبیل اعلام کردند که 3 نفری که حالا به تعبیر اونها عوامل اصلی بودن در این شهر بازداشت شدن، یعنی میشه گفت که شبیه به بازداشت‌های دیگه شناسایی شدن. نکته دیگه این که تعدادی زیادی از بازداشت شدگان دانش آموز هستند و وزیر آموزش پرورش همین موضوع رو تایید کرده بود و گفته بود که ما آمار دقیقی نداریم، ولی به هر حال تعدادی دانش آموز هستن و مقامات وعده دادن که تلاش میکنن اونها رو زودتر آزاد کنن.
و از دیگر واکنش های مقام های جمهوری اسلامی هم میتونین کوتاه بهمون بگین؟
صحبت‌های زیادی درباره شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، به خصوص تلگرام، بحث رفع فیلتر شدنش، یه سری شروط تعیین کردن. برخی از خبرگزاری اعلام کردن که اینستاگرام در اینترنت‌های خانگی رفع فیلتر شده. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور مدعی شده که بر اساس آماری که ارائه شده تنها حداکثر 42,000 نفر در این اعتراضات شرکت داشتن و گفته که در این باره حتی کار به شورای عالی امنیت ملی نکشیده و شورای امنیت کشور تشکیل شده برای برخورد با این تجمعات، که شورای امنیت کشور به لحاظ امنیتی میشه گفت یک مرحله پایین‌تر از شورای عالی امنیت ملی و زیر نظر وزارت کشور فعالیت میکنه. ولی گزارش‌هایی که قبلا وجود داشت صحبت‌های آقای رحمانی فضلی رو نقض میکنه. بسیار از وبسایت‌ها گزارش داده بودن که شورای عالی امنیت ملی در این باره جلسه تشکیل داده.
ممنون. احسان مهرابی از آخرین تحولات مرتبط با اعتراضات در ایران میگفت. اما دادگاهی در نیویورک روز چهارشنبه محمد هاکان آتیلا، معاون سابق هالک بانک ترکیه، رو در پرونده دور زدن تحریم‌های ایران مجرم شناخت. درباره حکم این دادگاه و تحولات مرتبط با این پرونده جمشید زند گزارش میده.
هیئت منصفه دادگاه فدرال نیویورک محمد هاکان آتیلا، یکی از مدیران سابق هالک بانک ترکیه، را در 5 مورد از اتهامات مطرح شده مجرم شناخت و تنها در اتهام پولشویی او را تبرئه کرد. دادن اطلاعات غلط به وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره روابط بانکی با ایران، نقض سازمان یافته تحریم‌های ایران، فریب دادن بانک‌های آمریکا، فریب دادن مؤسسات مالی آمریکا و تقلب بانکی 5 اتهامی بودند که هیئت منصفه محمد هاکان آتیلا را در آنها مجرم تشخیص داد. ریچارد برمن قاضی دادگاه اعلام کرده است که حکم نهایی را در 22 فروردین ماه سال آینده اعلام خواهد کرد. بر اساس قوانین آمریکا آقای آتیلا می تواند به 75 سال حبس محکوم شود. به گفته ریچارد برمن، حکم زندان رضا زراب نیز در همان روز اعلام خواهد شد. رضا زراب با 7 اتهام مربوط به پولشویی و دور زدن تحریم‌های ایران زندانی شده بود، ولی پس از همکاری با مقامات آمریکایی و اعتراف به جرایم خود، پرونده او در دادگاه مطرح نشد. اما بر اساس قوانین آمریکا، دادگاه می‌تواند او را حتی پس از اعتراف به جرمش به چندین سال حبس محکوم کند. در نخستین واکنش به رأی هیئت منصفه روز چهارشنبه، بکیر بوزدا، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه، با سیاسی خواندن این پرونده گفت رأی دادگاه از پیش معلوم بود و حکم صادر شده همکاری گروه فتح‌الله گولن با دستگاه قضایی، پلیس فدرال و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را ثابت می‌کند. فتح‌الله گولن روحانی منتقد حکومت است که به برنامه ریزی و رهبری کودتای نافرجام ترکیه متهم شده، اتهامی که وی بارها آن را رد کرده است. ترکیه پیش از آغاز دادگاه هم دستگیری و محاکمه یکی از مدیران ارشد هالک بانک را دخالت در امور داخلی آن کشور خوانده بود. اما به گفته دادستان فدرال آمریکا، آقای آتیلا یکی از همدستان اصلی رضا زراب بود که به مدت 5 سال برای دور زدن تحریم‌های ایران و نقل و انتقال پول و طلا به وی کمک می‌کرد. رضا زراب در اعترافات خود در جریان دادگاه گفت که به وزرا و مقامات ارشد دولت ترکیه برای دور زدن تحریم‌های ایران و استفاده از امکانات بانکی و مالی آن کشور میلیون‌ها دلار رشوه داده است. وی تأکید کرده بود که رجب طیب اردوان، نخست وزیر وقت، هم از این موضوع خبر داشت و آن را تأیید کرده بود. به گفته دادستانی آمریکا و رسانه‌های ترکیه، رضا زراب تاجر ایرانی الاصل مقیم ترکیه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، میلیون‌ها دلار از درآمد نفت و گاز ایران در ترکیه را از طریق خرید و فروش طلا و ارز به ایران منتقل کرده بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی به برگزاری دادگاه و رأی صادر شده نشان ندادند. 2 تن از متهمان ایرانی این پرونده هنوز فراری هستند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام
2-0-420-725-970-30 هم شماره ما در واتساپ هست که میتونید عکس، ویدیو، پیام‌های صوتی و نوشتاری خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید. بخش بعدی خبرها رو میتونید رأس ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.